أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ضرورة أنه كما يصح أن يحتج به، ما صح أن يحتج به ويقال لما أقدمت مع إيجابه، و یخرج بهی ان العقاب بلا بیان و المؤاخذت بلا برهان کما یخرج به ما. در جلسه قبلی اشکالی مطرح کردیم که در این جلسه دنباله پاسخ اون اشکال رو میخواییم بیان کنیم. اشکال این بود، مستشکل میگفت ایجاب احتیاط استحقاق عقاب بر مخالفت تکلیف واقعی مشکوک رو به دنبال ندارد، بلکه استحقاق عقاب بر مخالفت خودش رو به دنبال داره، مثل تمام تکالیف که استحقاق عقاب بر مخالفت خودشون رو به دنبال دارند. ایجاب احتیاط هم اگر استحقاق عقاب به دنبال داشته باشه از آن خودشه، ربطی به تکلیف واقعی مشکوک نداره. به تعبیر دیگه، اگر شارع مقدس احتیاط رو واجب کرد و شما احتیاط نکردید، تکلیف مشکوک و مرتکب شدید، مستحق عقابید، اما به خاطر چی رفقا؟ به خاطر ترک احتیاط، نه ترک اون تکلیف مشکوک.
استاد دلیلش هم اینه که قاعده اینه که تکلیف
و تعریفی هم ملاقات مستقل و سوابق. حالا این مستشکل هنوز وارد تعریف و حقیقی نشده، یا غافل از این تقسیم بندی است، یا معتقده که ایجاب احتیاط یک تکلیف حقیقی است، هنوز وارد این فضا نشده. خب بنابراین ادعاشون که این است که ایجاب احتیاط استحقاق عقاب بر تکلیف واقعی مشکوک می آورد، در حقیقت مثل این میمونه، بگیم که ایجاب روزه استحقاق عقاب بر مخالفت ایجاب خمس می آورد، به همین مضحکی در میاد. ایجاب احتیاط یه چیزه، تکلیف واقعی مشکوک هم چیزه دیگریست، مخالفت با این چه رفتی به استحقاق عقاب بر اون داره؟ کاملا مجزا و منفک. مرحوم آخوند در جواب فرمودن که استحقاق عقاب معلول تفویت ملاک، ازشون نفهمدن ما جایشون از کردیم، استحقاق عقاب معلول تفویت ملاک، اونجایی که استحقاق عقاب هست ملاک تفویت شده، اونجایی که استحقاق ثواب هست ملاک استیفا شد. با حفظ این مقدمه، احکام بر دو قسمه، یا حقیقی است یا چیه؟ طریقی. احکام حقیقی احکامی است که برآمده از وجود ملاک در متعلقشون هستند، احکامی که ملاک مستقل در متعلقشون دارند بهشون میگن احکام حقیقی. در مقابل احکام طریقی است که ملاک مستقلی در متعلقشون نیست، طریق به احکام حقیقی اند. از این دو نکته که عرض کردم به دست میاد، مخالفت با احکام طریقی، مخالفت با تکالیف طریقی فی نفسها استحقاق عقاب نمی آورد. چرا؟ چون تکالیف طریقی ملاک مستقلی ندارند تا با مخالفتشون این ملاک تفویت بشه، استحقاق عقاب ازش متوجه بشه. حالا ایجاب احتیاط از دو حال خارج نیست. اگر ایجاب احتیاط یک تکلیف حقیقی باشه، حق با مستشکله، یعنی ملاک مستقلی داره، مخالفت با ایجاب احتیاط فی نفسه ها استحقاق عقاب داره، واسه خودش هم هست، اما ایجاب احتیاط یک اصل عملی است، یک حکم ظاهری است، مثل تمام احکام ظاهری چریختی شما بگید، طریقی است، طریق به احکام واقعی مشکوکه، راهی است برای تنجز حکم واقعی مشکوک. بنابراین این فرض که ایجاب احتیاط یک حکم حقیقی باشد قابل قبول نیست. حالا میخوام اینو بیشتر باز بکنم. ببینید، ما میگیم ایجاب احتیاط یک تکلیف طریقی است، یعنی با این تکلیف طریقی میخواییم اون تکالیف واقعی مشکوک رو منجز بکنیم. این راهی است برای تنجز اون. تنجز به معنای وجوب امتثاله. تکلیف واقعی مشکوک فی نفسه واجب الامتثال نیست، اگه روش وجوب احتیاط بره میشه چی؟ میشه واجب الامتثال. خب از این لحظه میخواییم بحث جدید شروع بکنیم. ها، یک مقدار اینجا دقت میخواد. میخوایم یک دلیلی بیاریم بر طریقی بودن وجوب احتیاط. یک دلیلی میخوایم اقامه کنیم بر طریقی بودن وجوب احتیاط. یه شاخصه بگم خیلی به دردتون میخوره، یک قاعده کلی ازش میتونید استفاده کنید در خیلی از جاها. خوب دقت بکنید، قاعده کلی احکام طریقی می شود حجتی باشند بر احکام حقیقی. این یه قاعده کلی میخوام توضیحش بدم. به تعبیر دیگه می شود بر مخالفت حکم حقیقی با ثبوت حکم طریقی اون احتجاج کرد. حالا توضیح میدم ها. می شود بر مخالفت حکم حقیقی با چی احتجاج کرد؟ با ثبوت حکم طریقی. حفظ شید، احتجاج بر مخالفت حکم حقیقی با ثبوت حکم طریقی. دقت بکنید آقا، وجوب عمل به خبر ثقه یا به تعبیر دیگه حجیت خبر ثقه، این چیه؟ یک حکم طریقی است. وجوب عمل به خبر ثقه یک حکم طریقی، جزء احکام ظاهری است. حجیت جزء احکام ظاهری است. خب کسی ثقه براش خبر آورده بود که ان صلاة الجمعه واجبه، نماز جمعه واجبه. این بابا مخالفت کرد، نماز جمعه نخوند. می شود بهش گفتش که چرا نماز جمعه نخوندی؟ مگر خبر ثقه بر وجوب نماز جمعه قائم نشده بود؟ ببینید، بگیم چرا با وجوب نماز جمعه مخالفت کردی؟ مگه خبر ثقه واجب العمل نیست؟ باید اینجوری میکنم روشن‌تر بشه. چرا با وجوب نماز جمعه مخالفت کردی؟ مگه خبر ثقه واجب العمل نیست؟ مگه عمل به خبر ثقه واجب نیست؟ ببینید، اینجا آمدیم احتجاج کردیم به چی؟ به وجوب عمل به خبر ثقه. بر چی؟ بر وجوب نماز جمعه. یعنی از حکم طریقی مایه گرفتیم، به حکم طریقی احتجاج کردیم، بر چی؟ بر حکم حقیقی، همون جمله اول قضیه. این شاخصه ی احکام طریقی است که می شود بهشون احتجاج کرد. هیچگاه نمیشه به یک حکم حقیقی بر حکم حقیقی دیگه احتجاج کرد. مثلا نمیشه گفتش که چرا روزه نگرفتی؟ مگه حج واجب نیست؟ میشه گفت هم چیزی؟ نه، با یک حکم حقیقی نمیشه بر حکم حقیقی دیگه احتجاج کرد. آقا میشه گفت چرا نماز جمعه نخوندی؟ مگه عمل به خبر ثقه واجب نیست؟ به وجوب عمل به خبر ثقه احتجاج میکنی بر وجوب نماز جمعه. حالا
خب میخوای ببینیم این شاخصه در وجوب احتیاط هم هست یا نه.
ببینید عیناً هست. شما در وجوب احتیاط میتونید به عنوان یک مولا احتجاج کنید بر عبدتون، بگید چرا تکلیف واقعی مشکوک منو مخالفت کردی؟ مگه احتیاط بر تو واجب نبود؟ ببینید احتجاج کردم به چی؟ بر چی؟ به وجوب احتیاط بر تکلیف واقعی مشکوک. پس معلوم میشه وجوب احتیاط عبارت هست از یک حکم نقطه چینی. حکم چی؟ طریق. این از این. پس خلاصه کلام، مرحوم آخوند تو این دو خطی که جلسه قبل باقی مانده میخوان این نکته رو بگن که وجوب احتیاط یک حکم طریقی است نه حقیقی. علتش هم این است که میشود به وجوب احتیاط احتجاج کرد بر حکم حقیقی که وجوب احتیاط طریق به اون حکمه، دقیقا مثل سایر احکام طریقی مثل وجوب عمل به خبر سره. خلاصه کلام، اگر وجوب احتیاط حکم طریقی باشد نسبت به تکالیف واقعی مشکوک، یعنی طریق محسوب بشه، دیگه تکالیف واقعی مشکوک با وجوب احتیاط تکالیف بلا بیان نیستن که عقابشون قبیح باشه، تکالیف مع البیانن. بیانش چیه؟ همین طریقی که اینجا اشاره کردیم، همین وجوب احتیاط. پس وجوب احتیاط هرگاه روی تکلیف واقعی مشکوک رفت، این تکلیف واقعی مشکوک رو از بلا بیان بودن، بلا طریق بودن در میاره، میکنتش مع طریق. لذا مولا دیگه قبیح نیست مکلف رو به جرم مخالفت با تکلیف واقعی مشکوک عقاب کنه. این حق مولاست، میتونه خیلی راحت این کار بکنه. این دو خط رو بخونیم. ضرورته یعنی بدیهیست. چی بدیهیست؟ انهو شنچنین است کما یسهو ان یحتج به ما، همان گونه که میشود احتجاج کرد به چیا؟ ایجاب و تحریم طریقی. ایجاب و تحریم طریقی. ایجاب طریقی مثال زدم مثل وجوب عمل به خبر ثقه. تحریم طریقی مثل چی رو فقا؟ مثل حرمت عمل به قیاس. این میشه تحریم طریقی. شارع میتونه به هر دو احتجاج بکنه بر علیه چیز دیگری. ضرورت انه کما یسه ان یحتج به ما صح ان یحتج به، صحیح هست که احتجاج شود به چی رفقا؟ شما بگید. به ایجاب احتیاط. آفرین. و یقال لما اقدمته، این اقدام مربوط میشه به حرمت واقعی مشکوک، ایشون ناظر به حرمت حرف بزنه. چگونه اقدام کردی؟ مثلا چگونه لحم ارنب خوردی؟ مع ایجاب احتیاط، در حالی که احتیاط بر تو چی بود؟ واجب بود. چگونه اقدام کردی بر اکل ارنب در حالی که احتیاط در قبال حرمت ارنب که مشکوک هست بر تو واجب بود؟ ببین احتجاج کرده به این بر این. حالا برای اینکه کامل بکنید، ببینید کما یسهو ان یحتج به ما، بخوره به ایجاب و تحریم طریقی، علی تکلیف الواقعی المشکوک، علی تکلیف الواقعی المشکوک. و یخرج بهی، یخرج چی؟ یخرج تکلیف واقعی مشکوک مجهول. میخوایم اون المجهولی که تو خط بالا بود، العقوبت علی المجهول، به اون مجهوله میخوره. خارج میشود مجهول به واسطه ایجاب احتیاط از عقاب بلا بیان. دیگه تکلیف واقعی مشکوکی که احتیاط در قبالش واجبه، تکلیف بلا بیان نیست، عقابش عقاب بلا بیان که قوی هست محسوب نمیشه دیگه، عقابش مؤاخذه بلا برهان نیست، واقع تفسیره. کما یخرجو اون مجهول دو خط بالا به ما به چیچیا ایجاب و تحریم طریقی، ایجاب و تحریم طریقی. واسه ایجاب طریقی مثال زدم، برای تحریم طریقی هم مثال بزنم که حساب دستتون بیاد. ببینید یک کسی عمل به قیاس کرد و از قیاس فهمید که فلان شی واجب نیست، چون مثلش واجب نیست پس این هم واجب،
مخالفت تقدیر واقعی کرد،
مولا میتونه عقابش بکنه، بگه مگه نگفتم قیاس عمل بهش حرامه، این حرمت چه ریختیه طریقیه، مگه نگفتم عمل به قیاس حرامه، چرا با فلان تکلیف مخالفت کرده؟ اینجا احتجاج میکنه به حرمت طریقی قیاس بر مخالفت تکلیف حقیقی فلان یا بهمان. نکته بحث ما در حدیث چیه؟ رفع. رفقا حدیث رفع معروفه که در مقام امتنان وارد شده، مقام امتنان، منت نهادن، منت نهادن خدا بر امت پیامبر. علتش هم دو چیزه، دو چیز. یکی خود واژه رفعه، یه رفعه، این واژه رفع ظهور در امتنان و منت داره، این یکیش. همیشه چیز ثقیل رو که از دوشه که بردارن از واژه رفع استفاده میکنن، میخوان بگن چیز مشکل و دشوار رو دوشت بود، رفعناه، برش داشتیم. پس خود واژه رفع ظهور در منت داره. یک قرینه دیگری هم اینجا هست که داله بر منت. اگه گفتید چیه؟ احسن، تو اضافه به یا متکلم وحده، رفع ان امتی، یعنی از امت من فقط، معلوم میشه که لطفی در حق امت پیامبر داره میشه. این اضافه به یا متکلم نشون دهنده این است که این حدیث متضمن یه لطفیست بر امت پیامبر که سایر امم ازش بهره مند نیستن. احسن. خب نه، دید امت سابق به خاطر اینکه در قبال تکالیف مشکوک احتیاط واجب بوده است، ای بسا مخالفتشون استحقاق عقاب میآورده. استحقاق عقاب وقتی ثابت نیست که تکلیف مشکوک در قبالش احتیاط واجب نباشه.
بله. بعد وقتی که استحقاق عقاب نداره حالتا تونه خواهی ما از این منت بزرگ شده، اما فقط منت وقتی
نه، ببینید دقت نمی کنید، من عرض کردم جواب شما، تکلیف واقعی مشکوک وقتی استحقاق عقاب ندارد یا مجرای براءته که در قبالش وجوب احتیاط جعل نشده باشد، روشن شد؟ اگر در قبال تکلیف واقعی مشکوک احتیاط واجب باشه، دیگه اینجا این تکلیف واقعی استحقاق عقاب دارد، ولی شما مخالفت بکنی چوب بخوری. پس حدیث رفع در مقام امتنان به دو قرینه که از خارج گفتیم که واژه رفع یکم اضافه به یا متکلم وحده. خب یه سوال ممکنه پیدا بشه، دوستانم اشاره کردن، ما هم در جواب ایشون در حقیقت اونی که آخون اینجا میخواد بگه و مورد اشاره قرار دادیم، در واقع این اشکال جوابی که اینجا مطرح شد به نوعی شبیه اون چیزی که مرحوم آخون اونجا الان میخواد بگه. ببینید یه کسی سوال میکنه، میگه آقا حدیث رفت در مقام امتنانه، خب خدا چه منتی بر ما داره؟ مگه تکلیف بلا بیان عقاب برش قبیح نیست؟ سوال چرا؟ اگه خدا حدیث رفت رو هم نمی فرمود، اگه مالا یعلمون هم رفت نمی شد، خدا نمی تونست ما رو بابت تکلیف مجهول عقاب کنه،
به تعبیر دیگه اصلا تکلیف مجهول عقاب نداره تا خدا بخواد ماست منت بذاره بگه رفع برداشته شده. این چه منتیه؟ مختص ما نیست. تمام اومن در قبال تکالیف مشکوکشون بری از ذمه. این سوالیست که واسه بنده خدا پیش آمده. مرحوم آخوند در جواب میگه ما در بحث های بالا گفتیم تکلیف مشکوک هرگاه احتیاط در قبالش واجب باشه دیگه این تکلیف مشکوک عقاب برش عقاب بلا بیان نیست، عقاب معل بیانه. بیانش چیه؟ همین ایجاب احتیاطی که خدا تشریف فرموده. اینجا همینه دقیقا. تکلیف واقعی مشکوک چون در قبالش ایجاب احتیاط تشریع نشده است خدا بر سر شما منت داره. میتونست تمام تکالیف واقعی مشکوک رو واجب الاحتیاط بکنه، بگه وظیفه دارید در قبال تمام تکالیف مشکوک احتیاط کنید. میتونست نمیتونست بکنه، نکرده. همین که احتیاط در قبال تکلیف واقعی مشکوک رو واجب نکرده از سر شما منت گذاشته و این منت ای بسا مختص امت پیامبر باشه. در سایر امم ممکنه احتیاط در قبال تکالیف مشکوک یا کلن یا اقلن یه موارد خاصی واجب بوده باشه، من دقیقا مطلع نیستم. خیلی خوب، پس دقیقا این که میگین در مقام امتنان هست به این معناست که خداوند وجوب احتیاط رو در حقیقت جعل نکرده و تکالیف واقعی مشکوک. یادت باشه قبلا هم گفتم رفع تکلیف واقعی مشکوک به چه معناست؟ یعنی احتیاط در مقابلش واجب نیست. این اول بحث گفتم من، اینم هم تایید همون. خب بخونیم. و قد انقدح به ذالک، این ذالک رو به چی بزنیم؟ بزنید به یخرج خط بالا، یعنی به خروج تکلیف واقعی مشکوک. تو حاشیه میخواد بنویسید به خروج تکلیف واقعی مشکوک با ایجاب احتیاط از عقاب بلا بیان. خط بالا میخوره از عقاب بلا بیان. خب ان رفع تکلیف المجهول کان، رفع تکلیف مجهول به معنای عدم ایجاب احتیاط در قبال تکلیف مجهول کان منتن من الله علی الامه حیث کان له تعالی، کان له یعنی امکن له، ممکن بود براش، وضع او بما هو قضیته من ایجاب الاحتیاط. خداوند میتوانست وضع کند آن را. وضع چی کنه؟ بله تکلیف مجهول. باز جلسه قبل گفتم، جلسات قبل گفتم وضع تکلیف مجهول به معنای چیه؟ ایجاب احتیاط در قبال اونه. خداوند میتوانست به جای رفع تکلیف مجهول وضع تکلیف مجهول بکنه. با چی وضع بکنه؟ به سببیت متعلق به وضع، به سبب ما، اون چیزی که مقتضای تکلیف مجهوله. ضمیر قضیته میخوره به چی؟ تکلیف مجهول. مقتضای تکلیف مجهول چیه؟ من بیان ماست، من ایجاب الاحتیاط. قبلا گفتیم هر تکلیف مجهولی مقتضی ایجاب احتیاطه. فرفعه، پس خداوند متعال رفع کرد. چی را؟ رفع تکلیف مجهول را. رفع تکلیف مجهول را. حواستون جمع باشه. نه رفع ابنید ان رفع تکلیف المجهول کان منتن علی الامه حیث کان له وضعه، رفع کرد در حالی که میتونست وضع بکنه، اما چا کرد؟ رفع کرد. فرفع تکلیف مشکوک رفع کرد
که بر سر شما منت گذاشته باشه. ففهم، چون تقاضا فهم میکنه، در ففهم نکاتی گفتن، خیلی چیز هامی نیست که بخوام اشاره کنم. ثم لا یخفا،
خوب حواسا جمع.
ما اینجا میخوام یه تعریضی به جناب شیخ بزنیم، استاد مرحوم آخوند. یه بخشی از رسائل رو میخوام الان بخونیم در ذیل حدیث رفع، بعد ردش بکنیم. در رسائل فقا مرحوم شیخ انصاری فرمودن که مراد از این مای موصول در حدیث رفع، مای موصول چیه؟ یه رفع اما از طر رو الی، رفع اما از تکر رو الی، رفع اما لا یعلمون. مراد از این مای موصول در تمام این فقرات حدیث رفع عبارت است از فعل، فعل نه حکم. علت هم اینه که در فقرات دیگه تنها معنایی که میشه به ما داد فعله. رفع ما از تو الی، آن چه که آن فعلی که بدان مضطر شدند. رفع ما از تو کره الی، اون فکری که بران مجبور شدن، اکراه شدن. تنها معنایی که میشه در سایر فقرات به مادات فعله. پس معلوم میشه در ما لا یعلمون هم مراد از ما چیه؟ فعل. به میگن چه قرینه ای؟ قرینه سیاق. آفرین، قرینه وحدت سیاق اسمش اینه. به قرینه وحدت سیاق مرحوم شیخ معتقده. با حالی که رفقا اگر بخوایم خیلی قشنگ و خوب صحبت بکنیم، بعد مراد از ما در ما لا یعلمون حکم باشه نه فعل. رفع حکمی که نمیدانن، تکلیفی که نمیدانن، نه فعل. فعل که قابل برداشتن نیست، این رفع تشریعی، فعل امر تکوینیه، بعد حکم باشه. اما مرحوم شیخ به قرینه وحدت سیاق میگه مراد از این ما در تمام این نه فقره حدیث رفع فعله. چون اگه حکم بخوایم بذاریم، وقت فقه فقرات دیگه کار مشکل میشه. رفع حکمی که بهش اکراه شدن یعنی چی؟ رفع حکمی که بهش مضطر شدن یعنی چی؟ معنا نمیگه. اما یه نکته اینجا پیش میاد، اگر اینجور باشه دیگه اسناد رفع به فعل بی‌معناست. یه جوریه بگیم آقا رفع فعلی که برش اکراه شدن، این فعل که خب وجود داره. الان چقدر از امت پیغمبر اکراه میشن به انجام خیلی از افعال. رفع فعلی که بدان مضطر شدند، خب این که فعل هست، لم یرفع، چقدر از افعال هست که مسلمین بهش چی میشن؟ مضطر میشن. پس بعد یه لفظی در تقدیر بگیریم، این یک. یا بگیم این رفع اسنادش به این افعال چه ریختیه؟ مجازیه. این هم دو تا مشکل حل بشه. تقدیر مثل واژه مؤاخذه. پس هم میگیم رفع مؤاخذت و ما اکرهو علیه، مؤاخذت و ما اکره و علیه، مؤاخذه اون چی که برش اکراه شدن برداشته شده. رفع مؤاخذت و ما لا یعلمون، بخی اینجا مطلب درست میشه.
اشکال به شیخی؟
نه، این حرفای شیخی. ما هنوز اشکال، همش حرفای شیخی، هر وقت نوبت اشکال شد میگم اشکال بشه. شیخ چون معتقده که مراد از ما فعله، مجبوره برای اینکه تناسب بین رفع و اون ما که فعل هست برقرار بشه، یه چیزی قبل از ما چه کنه؟ در تقدیر بگیری. چون خود فعل که هست، رفع الخطا، خود خطا که هست، ما همون پر از خطاییم. رفع النسیان، نسیان، اساس این مؤاخذت و نسیان، اینه که خداوند برش داشته. یا این که بگیم آقا اسناد رفع مجازی است، اسناد به غیر ما هو و لهه. اسناد به ما هو و له میشه اسناد حقیقی، اسناد به غیر ما هو و له میشه اسناد مجازی. این اسناد مجازی، مجازن فرموده است فعل مرفوع شده، چیز در تقدیر نیست، اسناد مجازی است.
پس من یه جنبندی از حرف شیخ بکنم. شیخ میگه به قرینه وحدت سیاق مراد از ما در تمام این فقرات حدیث رفع فعل، رفع فعل مجهول، رفع فعل منسی، رفع فعل مستقرون الی و الاخر. بعد مجبور میشه برای اینکه بین رفع و بین این فعل ارتباطی برقرار باشه و بتونه اینها رو خلاصه به هم تناسب بده، قبل از این فعل یه چیزی در تقدیر بگیره، مثل مؤاخذه، مثل جمیع الاثار ایاتون باشه، مثل اثر ظاهر متناسب بر فقره، که اینها چیزهایی در بحث‌های رسائل خوندید. خب مرحوم آخون می‌فرمایند که لا یخفا، این تعریض رو لا یخفا، عدم الحاجت الا چی؟ الا تقدیر المؤاخذه، کنایت مرحوم شیخ، احتیاجی به تقدیر واژه مؤاخذه قبل از این فقراتی که اشاره شده است نیست. ولا غیرها، یعنی غیر چی رو فقا؟ مؤاخذه، مثل جمیع الاثار یا اثر ظاهر. ولا غیر مؤاخذه من الاثار شرعیه، من بیان غیره، در کجا؟ در فیما لا یعلمون، در فیما لا یعلمون. میدونید چرا؟ توشی بنویسید، چون مرحوم آخوند مراد از ما رو حکم نمیگیره، تکلیف میگیره. تکلیف هم از جنس شرعیات، قابل رفع تشریعی است، مشکلی نداره. رفع تکلیف، هیچ چیز نه تقدیر نمیخواد بگیری، کاملا عبارت صحیح و مستقیمه، بدون اینکه نیاز به تقدیر یا تجاوز باشه. وقت تکلیفی که اینجا مراد از مادر مالا یعلمون هست از نگاه مرحوم آخوند، دو حالت داره، یا این تکلیف ناشی از فقدان اجمال یا تعارض نص، این جهل به تکلیف، یا ناشی از فقدان، بقیه شما بگید، بله، اجمال یا تعارض نسته، یا ناشی از اشتباه امور خارجی. به این جهل میگن چی؟ جهل ناشی از فقدان اجمال یا تعارض نسته. آها، شبهه حکمی. به این جهل میگن شبهه، اگه ناشی باشه از فقدان یا اجمال یا تعارض نسته، شما شبهه حکمیه. اگه ناشی باشه این جهل از اشتباه امور خارجی، بهش میگن شبهه موضوعیه. پس مراد از ما تکلیفه، فرق نمیکنه این جهل به تکلیف به واسطه اختلال در نص و دلیل پیش آمده، دلیل مفقوده، دلیل مجمله، دلیل معارضه، یا ناشی باشه از اشتباه امور خارجی. نمیدونم این فرش نجیسی که بود کدوم از ایناست، مثلا نمیدونم آیا بول روی این فرش ریخ یا نه، مورد امور خارجی میشه. خب اینها قابل رفعه، البته البته در سایر فقرات حدیث رفع کار مشکله، اونجا باید در تقدیر بگیریم. مثلا رفع مستک رهو علی، یعنی هیچ کارش نمیتونی بکنی، مجبوری که یه چیزی قبلش بگی رفع مؤاخذتو مستکره علی، یعنیش این است که اکراه بر فعله، شما رو مجبور میکنن یه کاری رو انجام بدید. پس مراد از ما باید چی باشه؟ فعل باشه. از اونجایی که رفع فعل معقول نیست، رفع تشریع یک فعل تکوینی معقول نیست، باید قبل از فعل یه چیزی در تقدیر بگیریم که این رفعه به اون بخوره. یا اینکه بگیم اسناد رفع به این فعل اسناد چیه؟ مجاز است. بخونیم، فإنما لا یعلم، ببینید این عبارت حدیث رفعه، ما لا یعلمون شده ما لا یعلم، آنچه که نمیدانند. خب آی آخون مراد از ما چیه؟ من تکلیف، این من دیان چیه؟ ما، میخواد بگیم از نگاه ما مراد از ما در حدیث رفع چیه؟ تکلیف نفل، آنچه که، یعنی آن تکلیفی که نمیدانند، مطلقا مرحوم آخوند غالبا مطلقا رو به خودتون واگذار نمیکنه، بعدش توضیح میده مطلقا یعنی چی. این کانه یعنی سوا اون کانه، توضیح مطلقا است. سوا اون کانه، سوا اون کانه فشبهت الحکمیه، چه میخواد این تکلیف، این تکلیف غیر معلوم در شبهه حکمیه باشه، این ناشی از اختلال در دلیل باشه، دلیل مفقود یا مجمل یا معارض باشه، اول موضوعیه یا ناشی از اشتباه امور خارجی باشه، فرق نمی کنه. به نفسه، به نفسه، این تکلیف به نفسهی ها به تکلیف میخوره، قابلون لرفع ولوز از تشریعیین، شرعن این تشریعی، تکلیف هم میشود رفع تشریعی بشه، یعنی شارع به ما و شارع برش داره، قانونگذار برش داره، هم قابل جعل تکوینی است، میتونه وضعش بکنه. و این کانفی غیر ما لا یعلمون، ضمیر غیری به چی میخوره؟ ما لا یعلمون، اگرچه در سایر فقرات لابد من تقدیر الاثار یا مؤاخذه یا اثر ظاهر، یکی از این سراحی که مرحوم شیخ در رسائل گفت دیارتون باشه. اول مجاز فعل اسناد، مجاز فعل اسناد در مقابل مجاز در کلمه است، تا حواستون جمع باشه. اول مجاز فی اسناد رفعه الا اون غیر، بله بزنیم به من المجاز فی اسناد رفعه الا ما هو المراد من ما، ها یه همچی چیزی الا همون غیر بزنید، آقا چاره نیستش همون غیر بزنید، هرچند خیلی عبارت قشنگ نیست، یه مرجع بهتر از اینی وجود نداره. مجاز است در اسناد رفع به غیر ما لا یعلمون، در سایر فقرات باید یه چیز در تقدیر بگیم. فانه لیس مذکورو و مستکرهو، اشاره میکنه به دو تا از این فقرات، الا آخر تسعه به مرفوع حقیقتن، آنچه که مورد اضطرار هست، آنچه که مورد اکراه هست واقعا بین امت وجود داره، حقیقتن مرفوع نیست. خب حالا میخواد تعریفی که به شیخ زده رو تکمیل بکنه. ما گفتیم که مراد مرحوم شیخ از ما چیه؟ فعل. ببینید مرحوم شیخ معتقد است مراد از ما فعله، وقتی ایشون مجبور شده کار رو ببره در شبهات موضوعیه، یه خود دستش بسته شده حدیث رفت، علت این است که شده رفع ما لا یعلمون، آن فعلی که نمیدانند، چیشو نمیدونند، عنوانشو نمیدانند، سرفصلشو نمیدانند. مثلا اینجا شما یک مایه ایجادتون هست، نمیدانید شرب این مایه عنوانش چیه، عنوان شرب خمره میشه چی؟ حرام. عنوان شرب خله میشه چی؟ میشه حلال. عنوانشو نمیدانند، فعلی که نمیدانند نیست، فعلی که عنوانش نامعلومه. این میره تو شبهات موضوعیه، ناشی از چی میشه؟ اختلال در امور خارجی. اگه شما مراد از ما فعل بگیری، وقت مراد از ما بشه فعلی که مجهول العنوان هست، عنوان برش معلوم نیست چیه منطبق، وقت اینجاست که باید فضا در شبهات موضوعیه پیاده کنیم، وقت لازم حتما یه چیزی در تقدیر بگیرید. وقتی میگه رفع فعلی که عنوانشو نمیدانن، معنا نمیده. من اینکه بگیم رفع مؤاخذه فعلی که عنوانشو نمیدانن، اینجا باید حتما شما یا معتقد بشید به تقدیر یا معتقد بشید به چی؟ مجاز در اسناد. بله بنابر گفته شیخ، لوکان المراد، اشاره میکنه مراد شیخ، لوکان المراد همون گونه که شیخ فرموده است، من الموصول فی ما لا یعلمون، اگر مراد از موصول در ما لا یعلمون ما اون فعلی باشد که اشتبه حالو، حالش در خارج مشتبهه، ولم یعلم عنوانه، عنوانش هم معلوم نیست. نمیدونیم این شرب المائی که داریم میکنیم شرب الخمره، این عنوان برش منطبقه، یا شرب الخل مثلا یک مایه اینجا هست، این شرب المایه برش چه عنوانی منطبقه معلوم نیست. اگر اینجور باشه لکان احد الامرین لابد ایزن، خوب به عبارت دقت بکنید، بحث ما تمام. لکان احد الامرین، شما بگید احد الامرین، احد کدوم دو امر؟ احسن، تقدیر یا مجاز در اسناد. بعد یکی از این دوتا رو مرتکب بشیم، ملتزم بشیم. این باید ملتزم بشیم از این لابد به دست میاد. لابده، لابده خبر کانه است، لالای نفی جنس، بده هم به معنی چاره است، راه فرار. لابده این چاره ای نیست، لابد من. بعد میگفت اما خب یه حرف شده، شما میتونید براش لابد من. لکان احد الامرین میشه اسمش، لابد خبر کانه میشه، لابد من این ضروری است. ای زن، اینم شما بگید بچه میگه ای زن، همچنین
سایر فقرات.
احسنتم، همان گونه که در سایر فقرات باید یا تقدیر می گرفتیم یا مجاز در اسناد، در این فقره ما لایعلمون اگر مراد از ما فعل باشه باید یا تقدیر بگیریم مؤاخذه چیزی از این قبیل رو، یا باید مجاز در اسناد رو ملتزم بشیم. خب بحث ما تمام، من خیلی خلاصه و فشرده بحث رو بگم و دو دقیقه خلاصهش میکنم. در پاسخ اون بنده خدایی که دیروز اشکال کرد گفتیم که آقا احکام بر دو قسمه، یا طریقی است یا حقیقی. احکام طریقی ملاک مستقل ندارن، مخالفتشون تفویت ملاک رو موجب نمی شود، لذا استحقاق عقاب نمیاره. ایجاب احتیاط هم از احکام طریقی است، مخالفت با ایجاب احتیاط فی نفس استحقاق عقاب نداره. دلش هم اینه که ما میتونیم به ایجاب احتیاط احتجاج بکنیم بر تکالیف واقعی مشکوک، بگیم چرا با فلان تکلیف واقعی مشکوک مخالفت کردیم، مگه احتیاط واجب نبود؟ این نشون دهنده است که احتیاط وجوبش چیه؟ طریق است. این نکته اول. بعد آمدی وارد بحث بعدی شدیم، گفتیم حدیث رفع در مقام امتنان وارد شده، یکی به خاطر خود واژه رفع، یکم به خاطر اون حرف یایی که مضاف الیه امته، توضیحش هم دادیم. بعد گفتیم که این که خداوند فرماید رفع اما لا یعلمون، از این جهت منت میگذارد که میتوانست در قبال تکلیف مجهول احتیاط رو واجب بکنه و نکرد. این که نکرد، این سر شما چی گذاشته؟ منت. نکته آخری که اشاره کردیم این است که مراد از ما تکلیفه، تکلیف هم قابل رفع و وضع تشریعی است، نه نیاز به تقدیر مؤاخذه هست، نه نیاز به تقدیر چیز دیگری، و نه نیاز به مجاز در اسناد. البته این فقط مال مالای علمون ها، در سایر فقرات باید یه چیزی در تقدیر بگیریم یا باید مجاز در اسناد رو ملتزم بشیم. و سلام علیکم.